أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. خب، من عبارت مبسوط رو خونده بودم. تو عبارت مبسوط یک گیری وجود داشت، باز توضیح بیشتر عرض بکنم، که عرض کردیم اولین عبارتی هم هست که صریحاً به وقت وجوب زکات پرداخته. در مبسوط داره وقت وجوب زکات فلغلات ازاکانت حبوبن ازشتدت و فثماره اذا بدا صلاح ها. خب بعد ایشون تعبیر میکنه که اگر کسی در مورد خرما بخواد زمانی که هنوز تمر نشده خرما رو مصرف کنه، اینجا یخرف علیه و حساب میکنن که اگر تمر بشه چه مقدار قیمتش هست، چه مقدار چیزش هست، اون مقدار حالا قیمتش یا عینش و امثال اینها، اون رو باید پرداخت کنن. و خلصت علی ما یکون تمرا و اخذ من از تمره یا اخذ من از مثلا تمره زکاتو. بعد عبارت داره ول حکم این اراد ان یأخذ بلهن او بسرن نصف ذلک. عرض کردم مشکل سر این بلهنه. بله موقعی هست که خرما هنوز قوره است، سبزه. تا وقتی که خرما سبزه این بلبله بهش میگن، بعد که رنگش عوض میشه بهش بسر میگن. در این که در زمان بلح بودن بدو صلاح نشده هیچ بحثی نیست. من مراجعه کردم دیدم ببینم آیا چیزی هست که عبارت مبسوط رو دو تا عبارت آوردم الان براتون بخونم. یکی عبارت خود مبسوط هست، یکی عبارت مغنی ابن قدامه. و تو مبسوط در مورد بدو صلاح میگه و بدو و صلاح یختلف باختلاف ثمار. فإن کانت الثمار ثمرا مما تحمر او تصفد او تصفر. اگر میوه زرد یا سیاه یا آبی میشه. فبدو و صلاح فیها الحمره او سواد او صفره. تغییر رنگ، اون رنگی که برای خوب شدن میوه اون رنگ لازم هست، خود به صلاحش بینید. خورما هم از هم ناسی که خورما از چیزهایی هست که به اصطلاح رنگش تغییر میکنه. بعد در مورد البته کرم گفتن که بدو به صلاح انیان اقدل اسرمون هست، ولی در مورد خورما این بحث عمره و سواد و صفره هست. و این عبارت به اصطلاح مبسوط جلد دو صفحه 114. در مغنی ابن قدامه هم حالا روشن‌تر، حالا عبارت مفصل، من بقیه عبارتشو نمیخونم. در مغنی ابن قدامه بر روایات های صریح هم در این مطلب هست، هم در منابع ما هم در منابع عامه، که تا وقتی که سبزه فایده نداره، باید رنگ عوض شه و امثال اینها. بدو به صلاح به این هست که رنگ اون میوه عوض شه به اون رنگ نهاییش. حالا آیا همون اول بصریتش کافی هست رنگ عوض شده رنگ عوض نشده، اون شاید بگیم کافیه، ولی به هر حال قبل از بسر، یعنی موقعی که سبز هست که بلح اون حالت هست، اون بدو به صلاح نشده، این تقریبا روشنه. میگه که فاین کانت ثمرت نخلن، این عبارت متن مغنیه. فبدو و صلاحه ها ان تظهر فی هل همره او صفره و ان و این کانت ثمرت کرمن و صلاحه ها ان تنمو و صلاح ماسه و نخل و کرم ان یبدا فی هل نزر. حالا در مورد این که در ثمره کرم به مجرد قوره شدن کافیت کافی نیست، از این عبارت شاید استفاده بشه. ان تنموه ممکنه قوره بودن که فاید نکنه. حالا من بحثم روی عنب نیست، چون در مورد عنب هم ظاهر عبارت های این ها این هست که حسرم بودن کافی نیست. و جملت و ذالک انما کان من الثمره یتغیر لونه عند صلاحه کثمرت النخل والعنب الاسود والعجاج فبدو و صلاحها بذالک، موقع قوره شدن هم کافی نیست در مورد چیز. که ثمرت النخل میگه که رنگش باید تغییر کرده باشه، اون رنگ سبزی که اول هست اون کافی نیست. و این کان العنب ابیض، حالا عنب ابیض هست، فصلاحها بتموعه و هو ان یبدو فی الماه الحلو و یلین و یصفر رو لونو. حالا یصفر رو هست ولی به نظرم در عبارت های چیز یصفو بود، باید همینم باشه. آه اینجا هم یصفر رو، یصفر رو لونو، یصفر رو این کانم ما وقت عنب ابیض. آره دیگه، میگه اگر عنب سفید باشه این سفیدیش یه مقداری متمایل به زردی میشه، عنب های سفید یه قدری زردی میزن یا سر و لونو که آب شیرین دوش در بیاد، و که حتی همه اینا ازش استفاده میشه موقع قوره شدن کافی نیست باشه. ولی حالا اونو من کار ندارم. ولی در همه اینها بدو صلاح نخل به این مطلب رو میگه و ما قول نفی حاضر فرس فهوا قول مالک و شافعی و کثیرون من اهل العلم و مغارم الله و قال اتا لا یوبا حتی یو کلمن از سمر قلیل و کثیر و روا نحوهو ان ابن عمر و ابن عباس و لعلهم اراد و صلاحو للعج سیرج و معناه الى مغولنا. بعد اینا رو بعد توضیح میده، بعد روایت های چیز معنا میکنه که مراد از این عجل نه عجلی که مرسوم نیست قبل از در موقع بلح بودن که نمی خورند، اونا مراد نیست. بعد تعبیرش این هست که بعد روایت های مثلا میاره و هوا ما رویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى عن بیع الثمره حتی تطیب متفق علی و نهى عن تباع الثمره حتی تذهب و قیل و ما تذهب قال تحمار او تصفار. این مربوط روایت امام هست که سوال کردن که به اصطلاح ثمره تا وقتی که به مرحله زهر نرسیده و زهر رو هم تفسیر کرده به همین تحمار او تصفار امثال اینها این شکلیه. به هر حال در این که در خرما در مرحله بلح بودن که هنوز خرما قوره سبزه، قوره سبز ولو درشتم شده ولی سبز هنوز، میگه تا وقتی که سبز تو لغت هست، تا وقتی که سبز بهش میگن بله، وقتی رنگش عوض شد بهش میگن بسر. لطفا بعضی روایت تفسیری به همین معنا میکنه که تا وقتی رنگ عوض نشده بهش مثلا صحیح نیست اون بحث بود و صلاح اینا. ولی اینو من نفهمیدم چطور مرحوم شیخ اینجا میگه که اگر کسی میخواد بلحن عقص کنه کنه باید خرص بشه، از وجوب که نیمده که، بعد چه خرص بشه؟ وجوبش مال بعد هست امثال اینها. این اینو من متوجه نشدم، حالا اینو ملاحظه بفرمایید ببینید جوری میشه اینو معنا کرد یا نه. من اجالتا این عبارت رو نتونستم معنا کنم. در مورد خورما که آبوره نمیگیرن که، خب از خورما در مورد عنب نه، بحث عنب ما نیست. حالا عنب حفرم بودن رو اینا شیخ کافی دونسته، گفتن در مورد اینه بحث هست که آیا بدو به صلاحش به حسرم بودن به اون زمان کافی هست. در مخصوص میگه انعقاد و حسر من، ولی تو مغنی ابن قدامه بدو به صلاح رو مراحل بعدی گرفته. در مورد اینه اون بحثی که آیا حسرم بودن کافی هست و کافی نیست، دلیل این که در مورد اینه آبغوره یک چیز مطلوبشه، یعنی یکی از جهات خوردن عنب زمان آبغوره بودن هست و حتی خود غوره، غوره رو میشه رو غذا میریزن، خورش میریزن امثال اینها. اون ولو هدف نهایی معمولی در مورد انگور همینه که انگور بشه و بعد کشمش بشه و امثال اینها، ولی خب بالاخره زمانی که غوره هم هست مورد استفاده قرار میگیره، خورده میشه و ازش آبش گرفته میگه اونو ولی بحثی نداره، اونو باید جدا بحث بشه. ولی قرارم در مورد عنب نیست، در مورد به اصطلاح نخله. در مورد نخل موقعی که هنوز خوش سبزه بودی خوردن نمیشه، حالا یکی هوس کرده باشه شاغاله های نخل رو بخوره، حالا در مورد مثلا بعضی مثلا بادام و اینها موقعی که شاغاله هست اونا خورده میشه، ولی اصلا شاغاله خورما هم بخواد اون دیگه خیلی اون چیز هست که
بلوچستان بلوچا میخوره،
اونا دیگه چیزای نادری هست که، ولی قرار هم این هست که بالاخره بدو به صلاح نیست.
اگه اینجا عبارتون بخونید بدو بعد از صلاح و اکله بود، یعنی صلاحیت اکل رو مطرح کرد. اگه اون باشه خب هم صلاحیت اکل داره.
نه صلاحیت اکل یعنی صلاحیت اکل متعارف، صلاحیت اکل که آدم گرسنه باشه سنگ هم بخوره معروفه یک گرسنه هست نشده گرسنه باشه سنگ هم بخوره. همه
تا قوره خورما نیست، خودوسه قوره انگور نیست، قوره خورما قوره انگور مثل هم نیستش،
نه مثل هم نیستن، اونه خورده نمیشه. اون چیزی که در خورما خارک خورده میشه در مراحل اولیه که بسر هست که خارک هست اونجا خورده میشه، ولی باز البته معمولا صبر میکنن که به مراحل بعدی برسه چون مخدوبتره. حالا اون آیا بسر کافی هست یا کافی نیست، ممکنه کافی باشه، من حالا اونو خیلی اوش اصرار ندارم که بگم بسر کافی نیست یا کافی هست، ولی قرارم این هست که مرحله بلح بودن اون حتما بود و مثلا نیست. هیچ این هم روایاتش روشنه هم عامه خاصه، هیچ کسی من به هر حال من فعلا بحث برام خیلی مبهمه که این چی میخواد ایشون بفرماید که مرحله بلح بودن رو هم میفرماید که باید خرس بشه به اصطلاح پیش بینی بشه که هنوز وجوب نیومده، پیش بینی بعد چی بشه. بصرش اشکال نداره، اون مرحله بصر بودن خب رنگ عوض شده، ممکنه ما بصریت کافی بدانیم دیگه، بصر یه کمی عوض شده ولی کامل عوض نشده، یعنی آغاز تلون هست ولی تلونش تلون خیلی چیز و اینها. بس رو ممکنه شخص کافی بدونه، ممکنه بگه نه باید کاملا رنگ عوض کنه که اون مرحله بعدی از بس هست و اینا. یکی از رفقا عکس های مراحل مختلف رو بر ما آورد که یه مرحله تلع مرحله اولیشه، بعد به اصطلاح قوره دانه های ریز هست، دانه های سبز ریز بهش میگن خلال یا خلال، اون دانه هایی که درشت میشه ولی هنوز سبزه بهش میگن بلح، از اون سبزی رنگش عوض میشه زرد میشه یا قرمز میشه میشه بسر، ولی هنوز یه کمی رنگ عوض کاملا رنگ نگرفته، رنگ که میگیره و اینها دیگه مراحل بعدیش هست که رطب و تمر و مراحل بعدی خرما هست.
بلح قبل از خلاله
نه خیلی بعده بعده بله خب نگاه کنید کتاب لغت رو، بلح بعد از خلاله، خلال هنوز وقت کوچیکه، بلح دونش بزرگ میشه دارن بلح و خلال. خلال اون خب بله اون این تفریح داره، نه اون تو عبارت لغویان که تفریح داره، اول التمره تل اون ثم خلال اون ثم بله اون ثم بله بله بسرون ثم رتب ثم رتبون ثم تمر، ترتیبی که ذکر میکنن اینه. بعد هم تصریح میکنن که مادام اخضر فهو بلح، این کتاب العین اینو داره، تا وقتی که سبزه، یعنی بلح موقعی هست که سبزه. چی؟ که حسن یعنی یعنی غوره دیگه، یعنی غوره یه چیز، این غوره یه غوره کوچیک داریم خلاله، غوره های بزرگ بلحه. چی؟ میدونم بله، عرض کنم تا وقتی که سبز رنگ هست هنوز بلحه. خلال یعنی خود بلح یه معنی عام‌تری هم داره، یعنی گاهی اوقات در تفسیر بلح بعضی گفتن خلال، گفتن بلح و خلال یکی گرفتن، ولی بعضی اینا رو جدا کردن، گفتن مرحله اولش خلاله، مرحله که هنوز ریزه، مرحله ای که درشت میشه بلح هست ولی هنوز سبزه، هنوز سبزه، از سبزی خارج که بشه از بلح بودن خارج میشه. علی تقدیر تلون و رنگ گرفتن که مدار بدو صلاح هست در بلح نیست. بحث من اینه، هر جور بلح رو معنا کنیم، حالا مراتب خلال، خلال رو هم بلح بدانید یا ندانید، بالاخره بلح سبز هنوز تلون پیدا نکرده و این مسلمه که بدو صلاح هنگامی است که تلون رنگ بگیره، هنوز رنگ نگرفته که بود و به سلام نداره. خب این حالا اینا رو ملاحظه کنید ببینیم اینا چجوری میشه معنا کرد و من اجالتا متوجه نشدم که مراد چیه. خب عبارت های بعد از مبسوط ما عبارتی که داریم عبارت سرائر هست که عبارت جالبیه، من عبارتشو بخوانم. نه ایشون میگه که اما الهنته و شعیر و تمر و زبیب فلها احوال ثلاثه حال تجب و فیها ولا یجب الاخراج و لزمان و حالون تجب و فیها و یجب الاخراج ولا یجب الزمان و حالون یجب و فیها و یجب الاخراج و یجب الزمان. این سه حالت داره. کلمه یجب الزمان یه تعبیر بدیه که ایشون تعبیر کرده. مراد ایشون از یجب الزمان حالتی هست که اگر زکات اخراج نکنه زامنه، ولا یزمن رو یا ضامن بودن رو وجب از زمان تعبیر کرده، تعبیر بدیه، باید بگه لا یزمن آیل آو یزمن. هر حال الله مرادش اینه، خیلی یجب رو منه یثبت شما بگیرید که عبارت خراب نشه، مهم نیست حالا اونش. حال حالت الاولا اونجایی که تجب هست ولی این دشتداد الحب در هند و شعیر و احمرار البصر، احمرار البصر، این احمرار البصر شاید ظاهرش این باشه که اول بصر هم نه، بصر باید یه مراحلی بگذرونه قرمز بشه. عرض کردم بصر یه مرتبه اولش یه مقداری که رنگ بگیره بصر هست، ولی تا کامل رنگ نگرفته هنوز یعنی مراحل اولیه بصر هم شاید بخواد بگه نیست، یه مقداری باید مراحل اولیش هم بگذرونه، اینجوری حالا این تعبیر. و انعقاد الحسرم، این مربوط به اون زبیبه، هنگامی که قوره ببنده، فانه تجب فیها الزکات، زکات ثابت میشه، ولی ولا یجب الاخراج منها و ان حضر المستحق ولا یجب الزمان ان تلفت، اگر تلف بشه از تلفت من غیر تقصیر و امثال اینا مراد هست. والذي يدل على ان الزكاه يجب فيها ان مالكها اذا باعها بعد بدو الصلاه، اینا میخواد بگه اینا مدار بعد بدو الصلاه اینا هستن. ولذی یدل علی ان الزکات یجب فیها ان مالکها اذا باعها بعد بدو الصلاح فان الزکات علی دون المشتری ولو باعها قبل بدو الصلاح کانت الزکات علی المشتری اذا بد الصلاح فیها فهیا علی ملکه. خب این حالت اول. حالت دوم، فاما الحالت الثانیه فعند الزراوه، زراوه یعنی باد دادن، تذروه الریاح، والکیل یعنی زمانی که آماده برای کیل کردن هست، و تصفیه، والحداد نوشته، میگه جداد مذارت میخوام، به فتح الجیم و به دالین غیر المعجمتین و بعض المتفقه یقول به ظالین المعجمتین و الاول قول اهل اللغه و الیهم المرجع فی ذلک. حالا این که جزاز یا جداد امثال اون رو خیلی من کار ندارم. مرحوم ابن ادریس نکات ادبی و نکات جانبی تو لابلای چیزای فقهیش زیاد داره، جالبه، البته خیلیش هم درست نیست، ولی به هر حال مثلا یه جایی دیدم یه ابن سنانی بود تو سند نوشته بود، حالا همین ابن سنان معروف عبدالله ابن سنان ایشون هو محمد ابن سنان قریب فی بحر الولایه فلان، ایشون یه جایی یه ابن سنان به محمد ابن سنان دیده بوده، حالا اینجا ابن سنان رو که دیده یه رفعه ذهنش رفته رو اون ابن سنان رو همچین تفسیری کرده و این محمد ابن سنان. خیلی عجیبه که اینجوری بعضی وقتا تفسیرهای عجیب غریب به کلام مرحوم ابن ادریس هست. خب میگه که این در زراوه و کیل و تصفیه و جداد و نمیدونم سرام و امثال اینها، ولی به شرط تشمیس، جداد و سرام و اونا به شرطی که والوزن و تمرن، به شرطی که کم نه. حالا تشمیز شاید مربوط به عنب باشه، یعنی وقت به شرطی که اون رو زیر آفتاب بذارم خوش بشه، یعنی زبیب بشه. مراد از تشمیز اما تشمیز و تجفیف شاید باشه، یعنی تجفیف به معنای سایه خوش بودن، تشمیز آفتاب خوش بودن. فکر میکنم به شرط تشمیز یعنی به شرط سیرورت تفکیر این زبیبا کردن. والوزن و تمرن یعنی مدار بر اندازگیری زمان تمریتشه، نه زمان رتبیت و امثال این ها. فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِخْرَاجِ اِذَا حَذَرَ الْمُسْتَحَقِ وَلَا يَجِبُ الزِّمَانِ یعنی وَلَا يَذْمَنْ اِذَا لَمْ يَحْذُرِ الْمُسْتَحَقِ. فَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّانِيَةِ فَالِسَةَ
وَالْوَزْنُ
تَمْرَنْ وَالْكَيْلُ تَمْرَنْ. حالا ایشون وزن تعبیر کرده، در حالی که تمر رو معمولا کیل می کردن، وزن نمی کردن. از شاید در زمان ایشون دیگه مرسوم تو روایات همه اینها بحث کیل مطرحه، اصلا این حالت به وزن، مگر وزن رو به معنای لغوی عام بهش بگیرن، تو بعضی از معنای لغوی وزن به معنای تقدیر آمده، وزنه او بنه ام از وزن و کیل آمده. برای عبارت عبارت زیبایی نیست، این عبارت با وجود چیزا مسامحات تعبیری توش زیاده. خب این هم عبارت ایشون. حالا من عبارت‌های بعدی ها رو کار ندارم. مرحوم محقق هلی در کتاب‌هاش ایشون اصرار داره که باید به مرحله زبیبیت برسه و به مرحله عنبیت برسه تا زکات واجب باشه. شیخ طوسی، یعنی تفاوت عمده بین شیخ طوسی و محقق هلی به نظر میرسه در زبیب و عنب هست، چون در مورد هنته و شعیر ایشون میگه باید طبق مسما بشه. در هنته و شعیر وقتی انعقاد الحب شده و اشتداد هم شده، اون قطعا دیگه هنته و شعیر صدق میکنه. حالا آقای منتظری میگه قبل از اون هم صدق میکنه همسال این، حالا اون خیلی نمیدونم واقعا صدق میکنه صدق نمیکنه. به هر حال در این که در هنگامی که اشتداد الحب هست هنته و شعیر صدق میکنه، شاید تردیدی نباشه. عمده در مورد عنب هست. عنب وقتی حفرم هست، بوره هست، اون عنب صدق نمیکنه. همچنین خرما خرما هم آیا هنگام بصریتش تمر صدق میکنه؟ تمر ظاهرا صدق نمیکنه. تمر صدق نمیکنه. حالا البته مرحوم محقق عنب بودن رو هم کافی نمیدونه، میگه هنگام زبیبیت واجب میشه. عبارتش این هست که هنگامی که این اصناف یعنی این قلات اربع عنوان هنته و شعیر و زبیب و تمر صدق کنه. مرحوم سید قول محقق رو پسندیده، ولی در مورد عنب گفته لازم نیست زبیب باشه، اون به جای زبیب کردتش عنب، که این تقریبا روشن از جهت ادله که عنب کافیه. حالا بعد در مورد صحبت خواهم کرد که زبیبیت شرط نیست. خب اینجا ما دو مرحله بحث داریم، عرض کردم. یک مرحله بحث در مورد عنب جایی کفایت میکنه عنبیت برای زکات، یکی در مورد نخل هست. آیا نخل در هنگامی که بسر باشه اندحمرارهی او افراره، که اینا بودو به صلاح رو در اون مرحله میدانند و مرحله بسریت، آیا کافی هست یا کافی نیست؟ هر اینها خب. اما در مورد مرحله اول عمده اون روایت سعد ابن سعد اشعری هست. دست روایت سعد ابن سعد اشعری عبارت این بود که عبارت رو یه بار دیگه بخوانم، متن روایت بخوانم. بله این روایت سعد بن سعد الاشعری قال در ذیل روایت قلت فهل عنب على العنب زکات او انما تجب علی اذا سیره زبیبا؟ قال نعم اذا خرفه اخرج زکات. خب تو این روایت، حالا من ابتدا اون چیزی که خودم به نظر من میرسه عرض میکنم، حالا در مورد کلمات سایر علما در تفسیر این روایت بعدم صحبت میکنم. اولا این سوال این هست که چی شده که سائل سوال کرده هل علی العنب زکات او انما تجب علی اذا سیره زبیبا؟ منشأ این سوال چیه؟ این ابهامش از کجا ناشی شده؟ من فکر میکنم ابهامش از جهت ادله شرعیه و آن چیزی که در خارج اتفاق افتاده بوده. تو ادله شرعیه در روایت‌های زیادی از پیغمبر از ائمه گفته زکات در هنته و شعیر و عنب و زبیب هست، موضوع رو زبیب قرار داده. خیلی روایت بسیار زیادی داریم که قابل شمارش نیست که موضوع رو زبیب قرار داده، که ممکنه شخصی از این عبارت ها استفاده کنه که زبیب حال کونهی زبیبن وجود به شعلق میگیره. یه مثلا. ولی از اون طرف اون چیزی که در خارج بوده از همون زمانی که انگور بالای درخت بوده می اومدن خرس میکردن، حکام سایی میترستادن، اون سوات و عاملان بر زکات و عاملون علیها که می اومدن زکات بگیرن منتظر نمی شدن که ذبیب بشه و امثال اینها، اینده روی درخت رو خرس میکردن. تو نقلیات عامه متعدد است که در مورد کرم که عنب باشه و نخل خرس صورت میگرفته، خرس این رو خیلی واضح هم از خرس صورت میگرفته و خرس به خاطر این هست که زکات واجب شده که دیگه افراد سهم فقرا مشخص بشه، سهم فقرا که مشخص شد بعدن افراد میگه خرس قبل از اینکه شروع به خوردن چون میوه که میرسید قابل اکل پیدا میکرد، خب افراد میخوردن و امثال اینا برای اینکه هم مالک بتونه راحت بخوره هم فهم فقرا هم محفوظ بمونه، اون زمان میومدن خرس میکردن، بعد بر اساس خرس هم چیز میشده گرفته میشده دیگه، خیلی به کم و زیادش کار نداشتن که بعدن که چون عملا هم یه مقدارش دیگه قابل شمارش نبوده چون بعدشو میخوردن بعدشو میفروختن امثال اینها، هنوز ممکن بود رو درختن بفروشن امثال اینها. سوال این هست که آیا این خرس خارجی که انجام میگیره یعنی زمان خرس آیا وجوب اومده؟ این که خرس انجام میگرفته دلیل بر این بوده که زمان خرس وجوب آمده، به خاطر همین خرس صورت میگرفته. سوال اینه که آیا این خرس خارجی که تحقق داشته این خرس درسته یا اینا الکی این حاکمان زکات دارن میگیرن؟ زکات موقعی هست که ذبیب بشه، کمان که ممکنه از ادله اولیه که موضوع زکات رو ذبیب قرار داده اینجور برخورد بشه. این در واقع سوال، جوهر سوال اینه که آیا این خرس هایی که انجام میشه اساس شرعی داره یا اساس شرعی نداره؟ اینی که امام علیه السلام در جواب هم رو خرس تکیه میکنه ناظر به اینه که اون منشأ سوال هم بحث خرس خارجیه. میگه بله وقتی خرس انجام بشه، وقتی خرس انجام بشه، نه وقتی که خارجن خرس انجام بشه، میخواد بگه در هنگامی که زمان خرس هست، یعنی اذا آن الخرس، اذا حان زمان الخرس، حالا خرس بشه یا نشه، بحثتر این هست که اون زمانی که متعارف از خرس از همون زمان چیز آمده، وجوب آمده، اینجا وجوب متوقف به این نیست که زمان ذبیبیت بشه افضال اینها، که انده تأیید میکنه صحت خرسی رو که از عبارت شیخ طوسی در خلاف رو هم خوندم، در مشروعیت خرس اتفاق هست، اتفاق مسلمین هست امثال اینها که خرس میکردن، خرس در عنب و در کرم، در نخل، در کرم و نخل هم مطرح بوده، در مورد گندم و جو مطرح نبوده. این در واقع میخواد بگه آیا اون چیزی که سیره متشرد مردم مرسوم هست و کام میگیرن درسته درست نیست؟ اما میگه بله درسته درسته. بنابراین اذا خرسهو مراد این نیست که اذا وقل خرس خارجن اخرجهو، یعنی میخواد بگه اذا کان فی زمن یتعارف الخرس وجوب آمده اخرجهو، یعنی نه اون وجوب اخراجی که چیز پیدا کرده. ببینید زکات مثل نمازه، نمازه مثلا نماز ظهر و عصر، نماز ظهر و عصر شما از وقت زوال نماز واجب میشه، لازم نیست همون موقع بخونید، به نحو واجب موثره. زکات هم این شکلیه، اخراج زکات از وقتی که وجوب میاد امکان پذیر هست به نحو واجب موثره، ولی وقتی که دیگه سر میشه و بعدا تصفیه میشه و انبارداری میشه و به اصطلاح آماده کیل و امثال اینها بشه، اونجا آخر وقتشه، یعنی یک واژه موسعی است که از اول زمان خرس، زمان خرس شروع میشه تا زمانی که دیگه میره از درخت چیده شده و انبارداری و امثال اینها صورت میگیره. بنابراین این اخرجهو ناظر به اول زمان وجوبه، یعنی اون زمانی که وجوب به نحو واجب موقع، اونی که آقایون میگن زمان اخراج بعد هست، زمان اخراج بعد هست، نه اینکه اگر قبلا اخراج کنن صحیح نیست، از اولی که درخت آماده خوردن بشه، از همون اول میتونه زکاتشو اخراج کنه، یعنی وجوب آمده ولی به نحوه واجب موسع. اذا خرسه اخرج زکاتو، یعنی اول وجوب اخراج به صورت واجب موسع زمان الخرسه، زمان الخرسه، نه اینکه جایی زمانی هست که خرس خارجی تحقق پیدا کنه. این حالا معنایی که من به نظرم عبارت به این معناست. حالا اینا نکات دیگه ای تو عبارتهای آقایون داره، حالا اون رو بعداً در مورد صحبت خواهیم کرد. خب امروز رو چهارشنبه است، یه روایتی هم بخوانم و بحث رو تمام کنیم. من جامعه حدیث دستم بود و این بحث اصولمون به تناسب به جامعه حدیث باز کردم، این روایت اومد. این روایت صحیح و سندی هم هست، ظاهرن صحیح و سند، نه صحیح و سند قطعاً. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو نه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. در آیه قرآن هست که اینها یهود و نصارا کشیشاشون و حبرهاشون و راهبهاشون رو اربابا من دون الله، رب قرار دادن، پروردگار قرار دادن، رب قرار دادن. امام علیه السلام بنابراین روایت می فرماید که فقال اما والله ما دعوهم ولو دعوهم ما اجابو. ولكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. این عبارت هست، ما دعوهم، این رو تو محاسن عبارت یه ذیلی داره که عبارت روشن‌تر میکنه، میگه اما والله ما دعوهم ولو دعوهم الى عبادت انفسهم. اینا نه اینکه گفته بودن ما رو بپرستید، اینا رو نمیپرستیدن، یا اینکه برای اونا نماز، بر ما نماز بخونید، بر ما روزه. تو عبارت دیگه ای ابی بصیر این هست که ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام والله ما صامو لهم ولا صلوا لهم. اینجور نیست که موقعی که میخواستن نماز بخونن اینا رو در نظر میگرفتن قصد قربت به اینا بکنن، نه، برای خدا مثلا میکردن. ولی لکن اینا حلوا لهم حلالا حراما و حرموا علیهم حلالا فتبعوهم. اینا برای پیشوایانشون حق تشریع من دون الله قائل هستن. ما نسبت به هیچ کسی حتی معصوم همچی حقی قائل نیستیم. حتی خداوند که میگه پیغمبر و امام حق تشریع داره، به خاطر اینکه بعد خدا رو امضا میکنه. تو روایاتی که حق تشریع رو برای پیغمبر ثابت کرده، میگه خداوند اون چیزهایی رو که پیغمبر تشریع کرده اونها مشروع الهی، یعنی شارع نهایتا خداست، ولی یه چیز رو مستقیم خدا تشریع میکنه، یه چیز رو به تبع تشریع پیغمبر خدا تشریع میکنه، به تبع تشریع امام تشریع میکنه. میگه ولی اینا نه، کاری به این کارا ندارن. اونا میگن متعتان محللتان فی عهد رسول ما انا احرمهما و او عاقب علیهما. اینه میگه زمان پیغمبر حلال بوده، من به خودم حرامش میکنم. انا احرمهما و او عاقب علیهما، این همونه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله هست و الله ما صامو و امثال اینها. خب تو روایت دیگه این مضمون خیلی روایت داره، والله ما صاموا لهم ولا ما صلوا لهم ولا صاموا ولكن اطاعوهم في معصيه الله. بعد روایت جابر انهم لم يتخذوهم اما انهم لم يتخذوهم آلهه الا انهم احلوا لهم حلالا فأخذوا به و حرموا حراما فأخذوا به فکانوا اربابهم من دون الله. اون روایتی که در تفسیر امام مثلا عسکری وارد شده که مرحوم شیخ خیلی بهش عنایت هم داره، این اشکال رو مطرح کرده، میگه عوام شیعه و عوام یهود مثل هم هستن، همه تقلید دارن میکنن. عوام شیعه و عوام یهود همه مثل هم هستن و چطور شد که عوام یهود مذمت شدن به خاطر تقلید از احبار و رهبان ولی عوام شیعه مذمت نشدن؟ امام علیه السلام بنابرای روایت تفسیر امام حسن عسکری می فرماین بین عوام شیعه و عوام یهودی جهت مشترک هست، هر دوشون تقلید میکنن ولی یه جهت مختص هست. اولا عوام یهود اون رهبان و هبرهاشون رو عادل نمیدونستن، میدیدن رشوه میگیرن، کفافت کاری ها میکنن و اینو برایشون مهم نبود، برایشون مهم نبود. کما اینکه الان برای بسیاری از مسلمان ها خلیفه لازم الاطاعه هست، هر کار میخواد بکنه بکنه، هر کار میخواد بکنه بکنه، خلیفه لازم الاطاعه هست. اینا میگفتن کار نداریم، اینا رشوه بگیرن بگیرن، دروغ عرفوهم بل رشوه و کذب سرا، دروغ میگفتن، میگه نه بینا کار نداریم. یک، صلاحیت احبار و رهبان رو میدیدن که صلاحیت ندارن، باز هم پیروی میکردن. تازه میدیدن که اونا برخلاف انجیل برخلاف تورات رفتار میکنن، اینا باز هم کاری کنن، ما بیدیم کار نداریم، کنه برای ابر و راهب موضوعیت قائل هستن. میگه این هم اگر امام به اصطلاع عوام ما هم همچی چیز رو در ببینم، ما من کار من علما فانند نفسه همثال اینها، میگه اولا باید مرجع تقلید شرایط لازم رو داشته باشه، عادل باشه، حکم خدا رو بیان کنه، خودش نگه. حالا وقت گذشته من یه قصه رو براتون دقیق سهل کنم تصور بعضی چه شکلیه. ما رسول خیلی سال قبله، اون 40 سال قبل هست، من هنوز ازدواج نکرده بودم، هم پدر خانم بعدی ما که از فامیلای خدا رحمتش کنه فامیلای مادری ما هستن و اینا، با دایی ما اینا تو حرم امام رضا بودن، من بودم اونجا. یه خانمی اومد یه مسئله شرعی پرسید، گفتش که من دختری داشتم، شوهرم از دنیا رفته، دخترم کوچیک بوده، روشتم دخترم بزرگ شده، این دختر رو به ازدواج خودم، این دختر بهش خواستگار اومده، حالا که خواستگار اومده گفتم خب اول با خودم با این خواستگار ازدواج کرده و به اونم اکتفا نکرده، تا اون پیان خارجی دارم پیش رفتم، بعد خب دیگه شده ربیبه، دیگه ربیبه این دختر شده ربیبه بنتون، خلاصه زوجت المدخول بها شده، بنابراین دیگه محرم ابدی شده برای اون، حالا چی کار کنم؟ گفتن نه دیگه نمیتونه این دیگه ازدواج کنه اینا. این خانومه میگه آقا درستش کنید، آقا درستش کنید، چند ما آخونده ها وظیفه‌مون اینه که درستش کنیم. تصور این بنده خدا میگفت درستش کنید. این ذهنیت، ذهنیت انحرافیه که آخون وظیفه چی دیگه درست، به هر حال آخون روحانی وظیفه داره حکم الله رو بیان کنه و وظیفه این که درستش کنیم. اگر رستیم توی این خطی که درستش کنیم، احلو حلالن و حرمو حرارن اتخذو احبار هم برخبارن عربابن من دون الله، هست که دیگه نتیجهش رو خدا دا عبدان آف و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و علیه.